ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز شنبه 10 شهریور 1397 خورشیدی برابر با اول سپتامبر 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما بکنیم، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی و مشروع خبرها.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. معاون دادستان مشهد نیر عابدین‌زاده میگوید دختر بچه 9 ساله‌ای که مراسم عروسیش با دستور قضایی لغو شده، هیچ چیز از عروسی جز لباس عروس نمی‌دانست.
همه زمینی که سندش کمه، اطلاعات عمومیشم خیلی پایین هست، یعنی مدرسه نرفته، تحصیل نکرده، سواد نداره. مطمئن باشید اگه بعد از ظهر خبر به من میرسیم اصلا اجازه نمیدونم دختر وارد حتی آرایشگاه بشه. یعنی اصلا کلا مراسم رو کنسل میکردیم.
نیره عابدین‌زاده در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بدون نام بردن از دختر بچه 9 ساله گفته است که این کودک بی سواد بوده و برای بزرگ نشان دادنش کفش پاشنه بلند به او پوشانده بودند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، این کودک فاقد ولی بوده و قرار بوده با مردی دارای اختلاف سنی زیاد ازدواج کند. به دنبال لغو مراسم عروسی، مقامات قضایی مشهد اقدام به اعزام این کودک به مراکز نگهداری بهزیستی کردند. در پی انتشار این خبر، معصوم ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در پیامی توییتری از نیر عابدین‌زاده، معاون دادستان خراسان رضوی، بابت جلوگیری از عروسی این دختر بچه قدردانی کرده است. روز شنبه سومین جلسه دادگاه 12 نفر از متهمان به اخلال در بازار تلفن همراه با قرائت کیفرخواست دادستانی برگزار شد. در این دادگاه علنی، دادستانی اتهام این افراد را اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گرانفروشی اعلام کرد. به گفته دادستانی، 12 متهم پرونده از طریق افزایش خودسرانه قیمت‌ها و انجام معاملات سوری سبب شدند ارز تخصیص یافته عملاً به ثبات در بازار تلفن همراه منجر نشود. در آغاز سال جاری، دولت حسن روحانی با تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار رسمی، صدها میلیون دلار در اختیار وارد کنندگان قرار داد. اما بر اساس گزارش‌های رسمی، شماری از وارد کنندگان، از جمله وارد کنندگان تلفن‌های همراه، محصولات وارداتی خود را به نرخ بازار آزاد که بیش از دو برابر نرخ رسمی بود، وارد بازار کردند. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا افزایش عملیات نظامی در ترابلوس، پایتخت لیبی و مناطق اطراف آن را محکوم کردند. در بیانیه مشترک این چهار کشور، از گروه‌های مسلح در لیبی خواسته شده به عملیات نظامی پایان دهند. روز جمعه پرتاب چند راکت به سمت فرودگاه ترابلوس سبب بسته شدن آن شد. ترابلوس در 5 روز گذشته شاهد درگیری نظامیان وفادار به دولت ائتلاف ملی و شبه نظامیان مخالف دولت بود. در این درگیری‌ها 10 نفر کشته و مجروح شدند. لیبی پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی دستخوش بی‌ثباتی گسترده شده و گروه‌های شبه نظامی از جمله داعش کنترل مناطقی از کشور را در دست گرفتند. و پلیس بوسنی از ورود غیرقانونی 50 مهاجر از جمله چندین تبعی ایران که در یک قطار باری مخفی شده بودند جلوگیری کرد. به گزارش رویترز، عده‌ای از این مهاجران غیرقانونی که قصد داشتند از مرز سربستان وارد بوسنی شوند فرار کردند و عده‌ای نیز به سربستان بازگردانده شدند. در ماه‌های اخیر با بسته شدن بیشتر مرزهای اتحادیه اروپا، مهاجران غیرقانونی و پناهجویان خود را از طریق آلبانی و مونتنگرو به سربستان می‌رسانند و آنجا تلاش می‌کنند با عبور از بوسنی وارد یکی از کشورهای اتحادیه اروپا شوند. در سال جاری کشورهای بالکان به یکی از گذرگاه‌های اصلی برای ورود به کشورهای اروپای غربی تبدیل شدند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ادامه محاکمه متهمان به اختلال در نظام اقتصادی کشور. رایزنی معاون وزیر خارجه بریتانیا در تهران.
اونها میخوان با یک نگاه عملگراتر ببینن آیا جمهوری اسلامی آماده انعطاف پذیری در مورد قبول خواسته های آمریکا و اروپایی ها هست یا خیر.
تشدید بازداشت وکلای دادگستری در ایران، 2 وکیل دادگستری دیگر بازداشت شدند. آخرین گزارش‌ها از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه را خواهید شنید. و پایان کار کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی با 62 مدال رنگارنگ. قوه قضاییه ایران در خرداد ماه گذشته با انتشار فهرستی 20 نفره از وکلای مورد اعتماد این قوه اعلام کرد که برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی فقط باید یکی از این 20 نفر انتخاب شوند و به بقیه وکلا اعلام کرد که مطلقاً حق پذیرش وکالت در این پرونده‌ها را ندارند. به این ترتیب روند بازداشت وکلای دادگستری هم شتاب بیشتری گرفت. همکارم شاهین بشیری از تازه‌ترین موارد بازداشت وکلای دادگستری در ایران گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
پیام درفشان و فرخ فروزان، دو وکیل دادگستری، روز جمعه 9 شهریور ماه بازداشت شدند. محمد نجفی، وکیل دادگستری، در فیسبوک خود خبر داد که پیام درفشان و فرخ فروزان، دو همکارش، در خانه خانواده آرش کیخسروی در کرج بازداشت شدند. درباره دلیل بازداشت این دو وکیل دادگستری گزارشی منتشر نشده است. پیام درفشان وکالت آرش کیخسروی را بر عهده دارد که روز شنبه 27 مرداد ماه به همراه قاسم شعله سعدی و مسعود جوادی، دو وکیل دادگستری دیگر، در مقابل مجلس بازداشت شده بودند. پیام درفشان و آرش کیخسروی همچنین وکالت خانواده کاووس سید امامی را بر عهده دارند. کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، همراه با 8 نفر دیگر از این فعالان بازداشت شده بود و در 21 بهمن ماه به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان خودکشی کرده است، ولی خانواده‌اش این ادعا را رد کردند. آقای درفشان پیش از این در گفتگو با رادیو فردا از ارتباط خود با تعدادی از فعالان محیط زیست که زندانی شده‌اند خبر داده بود.
من با خانواده تعدادی از این اشخاص در ارتباط هستم. خانواده اینها بسیار ترسانده شدن، تحت فشار قرار گرفتن. حالتهایی هم که اصلا ایجاد کردن برای اینکه بچه های اینا با اینا در ارتباط باشن، حالتهایی بوده که آمدانه خواستن هراس رو به اینها القا بکنن.
گیتی پورفازل، حقوقدان ساکن تهران، در گفتگو با رادیو فردا از دلیل موج بازداشت وکلای دادگستری در ایران میگوید.
ببینید، از ابتدای انقلاب همیشه این سیستم با وکلا مشکل داشته، به خاطر اینکه وکلا با قوانین کاملا آشنایی دارن و هر کجا که کج راه میرن وکلا بلافاصله اخطار میدن، بلافاصله اعتراض میکنن. بنابراین این چیز تازه‌ای برای ما وکلا نیست و به طور کلی مشکل سیستم با وکلا همین است که وکلا میدانن خود کل سیستم خلاف قانون عمل میکنه، خلاف همون قانون اساسی که خودشون تصویب کردن. بنابراین مشکل اساسی ما همه وکلا با سیستم همین است. هر کجایی که بتونه ضربه بزنه به وکلا میزنه.
نسرین ستوده، دیگر وکیل دادگستری، نیز روز 23 خرداد ماه بازداشت شد. خانم ستوده از 3 شهریور در اعتراض به بازداشت خود و همچنین فشار بر خانواده و نزدیکانش اعتصاب قضا کرده است. این در حالی است که اتهامات جدیدی علیه او مطرح شده. به گفته رضا خندان، همسر خانم ستوده، کمک به تشکیل کلیسای خانگی، تشویق به برگزاری رفراندوم و تلاش برای برگزاری تجمع و تحصن اتهامهای جدیدی هستند که علیه خانم ستوده مطرح شده اند. قوه قضاییه در خرداد ماه گذشته با انتشار فهرستی 20 نفره از وکلای مورد اعتماد این قوه اعلام کرد که برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی فقط باید یکی از این 20 نفر انتخاب شود و به بقیه وکلا اعلام کرد که مطلقاً حق پذیرش وکالت در این پرونده‌ها را ندارند. از سوی دیگر، در حالی که مقامات قوه قضاییه اعلام کردند این فهرست تنها مربوط به دوره تحقیقات مقدماتی یعنی همان بازجویی است، برخی وکلا میگویند که دادگاه‌ها این فهرست را به همه مراحل دادگاه تعمیم دادند. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در این زمینه اعلام کرد انتخاب 20 نفر از وکلا در حالی انجام شده که 2000 وکیل عضو کانون وکلای دادگستری هستند. در همین راستا زینب طاهری، وکیل محمد سلاس از دراویش گنابادی که به اتهام زیر گرفتن ماموران پلیس اعدام شد، هم پس از آن که اعلام کرد قصد دارد اسناد بیگناهی موکلش را منتشر کند، بازداشت شد. وی اما روز 17 مرداد با قید وثیقه آزاد شد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از تداوم آزار قضایی زینب طاهری ابراز نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که به آزارها علیه او و تمامی مدافعان حقوق بشر در کشور پایان دهند. در سالهای اخیر تعدادی از وکلا از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمود سیف‌زاده، محمد اولیایی‌فر، محمد نجفی، سارا سباقیان و مریم کیان ارسی بازداشت و برخی از آنها به زندان طولانی مدت محکوم شدند. مصطفی دانشجو از دیگر وکلای دراویش گنابادی نیز اوایل بامداد روز یکشنبه 17 تیر ماه بازداشت شد. دیدبان حقوق بشر روز جمعه 26 مرداد با اشاره به دیگر وکلای مدافع حقوق بشر زندانی در ایران از جمله نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی گفته بود که وزارت اطلاعات دولت روحانی با اینکه تلاش می‌کند خود را به عنوان یک نهاد امنیتی معتدل‌تر معرفی کند، اما این وزارت همانند سازمان اطلاعات سپاه بخشی اساسی از سرکوب شدید حکومت علیه مدافعان حقوق بشر است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از تشدید بازداشت وکلای دادگستری در ایران. اما سومین جلسه محاکمه وارد کنندگان موبایل و ارز دولتی صبح امروز شنبه در شعبه اول دادگاه معروف به رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور 12 متهم جدید برگزار شد. این متهمان از مدیران عامل شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستند که از ارز دولتی برای واردات موبایل استفاده کردند، اما گوشی های وارد شده را با قیمت های بالاتر به بازار عرضه کردند. همکارم فرین عاصمی در همین باره با احسان مهرابی خبرنگار سیاسی در آلمان گفتگو کرده و نخست از جزئیات پرونده و اتهامات این 12 نفر پرسیده. احسان مهرابی:
بعد از اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که 40 شرکت 220 میلیون یورو ارز گرفتن و تنها 75 میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد کشور کردن، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که 40 شرکت در این باره پیگیری شده موضوع واردات گوشی تلفن همراه و برخی از شرکت ها از جمله یکی از شرکت های وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در این موضوع مجرم شناخته شده که مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هم احضار شده. قبلا هم دادگاه تعدادی از این متهمان تشکیل شده بود که اتهام همون موضوعی بود که وزارت ارتباطات اعلام کرده بود، یعنی اینکه اینها بخشی از گوشی‌های تلفن همراه را وارد کشور نکردن و اون بخشی را هم که وارد کشور کردن با قیمت بالاتر از ارز 4200 تومانی که دریافت کرده بودند فروختن. در جلسات قبلی دادگاه برخی از متهمان اتهامات رو تکذیب کرده بودن و اعلام کرده بودن که این گوشی ها را سفارش دادن و بخشی از گوشی ها وارد کشور شده و بخش دیگر هم وارد کشور خواهد شد.
روز ششم شهریور هم 19 متهم پرونده ارز که خارج از سیستم قانونی ارز آزاد توزیع می کردن در دادگاه محاکمه شدند. اصولا این دادگاه های برگزار شده در زمینه فساد اقتصادی رو شما تا اینجا چطور ارزیابی می کنید؟
این دادگاه ها با دادگاه قبل تفاوت هایی داره، از جمله این که از همون ابتدا نام متهمان اعلام میشه و جزئیات نام شرکت ها دیگر جزئیات مربوط به پرونده که با روند قبلی دادگاه فساد اقتصادی که نام متهمان تا مدت ها اعلام نمیشد متفاوت هست. از سوی دیگه برخلاف دادگاه های قبلی صدا و سیما و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی خیلی تبلیغات گسترده ای درباره این دادگاه کردن، همینطور مقامات قوه قضاییه خیلی در مورد این دادگاه صحبت کردن و تهدید کردن که به هر حال با کسانی که در اونها اخلال میکنن در نظام اقتصادی شدیداً برخورد خواهد شد و اتهام اونها افساد فلرس خواهد بود که حتی ممکنه تا حکم اعدام را هم شامل بشه. البته همه اینها به هر حال با وجود این هست که برخوردهایی که قبلا شده در مورد بازار ارز و اتفاقات دیگه تأثیری در وضعیت بازار نداشته و به نوعی میشه گفت که قوه قضاییه الان احساس میکنه که شرایط مانند شرایط جنگ ایران و عراق یا دهه 60 هست که موضوعاتی مانند تعزیرات حکومتی خیلی فعال بودن و عملا فضا فضای جنگیه و به نوعی میشه گفت که این یک آمادگی برای دیگر موضوعات هست، مثلا درباره مواد غذایی یا کسانی که مواد غذایی وارد میکنن، بازاریان و موضوعات دیگه که به هر حال ممکنه که با آغاز آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا و بحث جدی شدن تحریم نفت ایران وضعیت از این شدیدتر بشه و میشه گفت که این دادگاه‌ها به نوعی آمادگی برای اون وضعیت هم هست. یکی از ویژگی‌های این دادگاه‌های مشهور به مفاسد اقتصادی هم این است که تعدادی از افرادی که قبلاً قاضی بودن، از جمله آقای مدیر خراسانی یا آقای تردست و برخی از افراد دیگه که از قاضی‌های مشهور بودن، وکالت این پرونده‌ها رو بر عهده دارن. این در حالی است که پیش از این قوه قضاییه با وکلایی که به نوعی وکالت پرونده‌های این چنینی مشهور به مفاسد اقتصادی رو بر عهده داشتن، به نوعی برخورد مناسبی نداشت و با اونها برخورد تحقیرآمیزی می‌کرد از این بابت که اونها پول کلانی میگیرن که این افراد رو تبرئه بکنن. اما الان قاضی های سابق خودشون وکیل این افراد شدن و شاید این موضوع با همون بحث وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه که فهرستش اعلام شده هم مرتبط است.
دادگاه های ویژه که دارن برگزار میشن چقدر برای ریشه‌کن کردن مسئله فساد میتونن مؤثر باشن در ایران؟
این دادگاه ها تا کنون تاثیر نداشته. از سوی دیگه تجربه های گذشته ثابت کرده که هر چقدر شرایط جنگی تر و شرایط تحریم بشه، زمینه برای فساد اتفاقا خیلی بیشتر میشه، چون عملا فقط گروه های خاصی هستن که از راندها برای واردات استفاده میکنن. از سوی دیگه خود موضوع دور زدن تحریم ها که شرایطی مانند بابک زنجانی و دیگر افراد را به وجود آورده، یا موضوع دکل های نفتی، همه اینها عملا باعث افزایش فساد خواهد شد. به نوعی به نظر میرسه که قوه قضاییه و مجموع حکومت دلیل اصلی، یعنی تحریم ها رو میخوان کمرنگ نشون بدن و اعلام بکنن که این سوء استفاده برخی افراد یا بیکفایتی مدیران هست که باعث شده که وضعیت بازار ارز به هم بریزه. موضوعی که به هر حال بعضی از مقامات آمریکا هم به اون استناد میکنن و میگن بر اساس گفته های خود مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستن که تحریم هایی تأثیر نداشته. در مورد این دادگاه هم به هر حال زمینه اصلی به وجود اومدن این فسادها، یعنی ناکارآمدی ساختار اداری و همینطور موضوع تحریم‌ها نادیده گرفته میشه و تنها به نفس برخی از افراد اشاره میشه که مقامات اونها رو سودجو اعلام میکنن.
احسان مهرابی خبرنگار سیاسی در آلمان بود و در گفتگو با همکارم فرین عاصمی از ادامه محاکمه متهمان به اخلال در نظام اقتصادی ایران توضیحاتی رو ارائه میداد. اما همزمان با ادامه اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه، مجمع نمایندگان کارگری این شرکت از موافقت کارفرمای خصوصی این واحد با شماری از خواسته‌های کارگران خبر داده. در پی جلسه 5 ساعته بین اعضای مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه با معاون استانداری خوزستان و کارفرما در اهواز که بعد از ظهر جمعه 9 شهریور برگزار شد، چند مصوبه به تایید طرفین رسید. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم روزبه بلحری که این خبر رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ما. سلام روزبه، برامون بگو که کارفرما چه وعده هایی داده و با کدوم خواسته های کارگران موافقت کرده.
سلام رضا عزیز و همتا شنوندگان گرامی. در حقیقت بعد از همون جلسه که اشاره کردی، مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه بیانیه صادر کرد و اعلام کرد که در وهله اول قرار شده که هیچ گونه تفکیک اراضی صورت نگیره. در دور جدید اعتصاب کارگران این مهمترین خواسته کارگران و دلیل اعتراضشون بود، چون در چند هفته گذشته اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه کارفرمای خصوصی شرکت زمین‌های شرکت رو داره واگذار می‌کنه، تفکیک می‌کنه و واگذار می‌کنه به شرکت‌های جدید التأسیسی که می‌گفتن که وابسته به نزدیکان خود کارفرما هستن. به هر حال کارفرما گفته به هیچ وجه تفکیکی در کار نیست. اگر هم این کار صورت گرفته، برای فرار از بحث مسدود شدن حساب‌های بانکی و اینها بوده، دلایلی بود که کارفرما گفته. بحث طبقه بندی مشاغل هست که قرار هست به اجرا در بیاد، اینطور که کارفرما اعلام کرده، و بعد دستمزدها هست قرار شده این هفته بخشیش حداقل پرداخت بشه، و همینطور کارگران پیمانی که به عنوان در نشکر هفت‌تپه که به عنوان کارگران اقبالی نامیده می شدن هم قرار شده که باشون قرارداد امضا بشه. این بخشی از توافق‌هایی هستش که به حال امضا کردن گفته شده به کارفرما قبول کرده.
روز به با این وصف چرا اعتصاب همچنان ادامه پیدا کرده؟
خبر اعتصاب رو خبرگزاری ایلا انتشار داده. البته قبلا هم کارگران گفته بودن تا زمانی که اجرا نشه این وعده ها به اعتصابشون ادامه میدن که الان 16 روز باید باشه. خبرگزاری ایلا اشاره کرده که کارگران میگن تا زمانی که حداقل سه ماه دستمزدشون پرداخت نشه اونها به اعتصاب ادامه میدن، ضمن اینکه کارگرا خواهان اجرای توافق‌ها یا قول‌های کارفرما هستند. این موضوع هم به این علت برمیگرده که در سالیان گذشته هم هرگاه کارگران اعتراضی داشتن اعتصابی کرده بودن، وعده کارفرمای خصوصی شرکت میداد، چون این کارخونه در اسفند سال 94 خصوصی شد، و یا مقام‌های دولتی پایدرنمی می‌کردن، وعده میدادن که یا تضمین می‌کردن که خواسته‌هاشون برآورده می‌شد، ولی بعد از یک روز دو روز که اعتصاب تموم شد خبری نبود. تازه بخشی از کارگران تحت فشارهای امنیتی قضایی قرار می گرفتن. این سری کارگران مثل که درخواستشون برای این موضوع و به همین دلیل بر اساس گزارش اینا اعتصاب ادامه پیدا کرده.
ممنون از تو همکارم روزبه بلحری. از آخرین خبرهای مربوط به اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه گزارش میداد. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
شاید زیاد شنیده باشید که میان تو تلویزیون مصاحبه میکنن، میگن که فلان کار یا فلان پروژه‌ای که خارجی‌ها تا حالا انجام میدادن ما خودمون انجام میدیم و فلان قد صرفه‌جویی ارزی میکنیم. البته این خودمون منظورش سپاس. بعد اون وقت نمیاد بگه که اون شرکت خارجیه که اون پروژه را قرارداد میبست سر موقع تحویل میداد به بهترین وجه ممکن، اما همین خودمون اون کار رو میاد ده ها برابر زمان صرفش میکنه، ده ها برابر هزینه بیشتر صرفش میکنه، چقدر توش بخور بخور میکنن، آخرش هم باز اون کار رو تحویل بدن. خوبه آخرش هم کار رو تحویل نمیدن. یک کار نیمه تمامه در به داغومه که یکی دیگه باید بیاد یدکش کنه تازه اینو را بندازه.
با سلام، به نظر میرسه که عمر جمهوری اسلامی این 4 سال کفاف نده و کل رژیم از هم بپاشه. اینکه حسن روحانی بخواد بمونه تو این 4 سال یا نمونه بستگی به همین داره. اگر عمر رژیم کفاف داد ایشون هم میمونه، ولی به نظر میرسه که عمر رژیم متاسفانه خوشبختانه کفاف نمیده.
ننگ بر شما هموطنای من کرمانشاهی یا هموطنای من که زلزله زده هستن، بعد این همه مدت هنوز تو چادر و کپر دارن زندگی میکنن. اون وقت شما اومدی قرارداد بستی که 30,000 تا خونه برای سوریه یا احداث کنی درست کنی تو خاک سوریه.
مردم ما اعتراض کردن، تظاهرات کردن، شعار دادن که نه غزه، نه لبنان، نه سوریه، جانم فدای ایران. اصلا انگار نه انگار حرف مردم ما پشیزی ارزش نداره برای این دولت و این صحیح نیست. این همه مردم اعتراض کردن که چرا پولو میدی به سوریه و لبنان یا فلسطین. الان 30,000 واحد مسکونی برای سوریه داره میسازه. باید جلوی این رو بگیریم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور غرب آسیا و شمال آفریقا به ایران سفر کرده تا آنگونه که منابع رسمی تهران اعلام کردند دور جدید گفتگوهای دو کشور از سر گرفته شود. این در حالی است که روزنامه گاردین روز شنبه نوشته که هدف از این سفر مذاکره درباره آزادی خانم نازنین زاغری رتکلیف است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
شامگاه جمعه معاون وزیر خارجه انگلیس در امور غرب آسیا و شمال آفریقا آلیستر برت در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. سفری که بعد از خروج آمریکا از برجام نخستین سفر یک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا به ایران است. اهداف این سفر از سوی منابع گوناگون به صورت متفاوتی عنوان شده است. خبرگزاری رویترز گفتگوهای آقای برت با مقامات جمهوری اسلامی درباره نقش ایران در سوریه و یمن را محور اصلی این دیدار گزارش کرده است. وزارت امور خارجه ایران همکاری‌های اقتصادی دو جانبه در پی خروج آمریکا از برجام و نحوه تأمین سازوکارهای مالی و پولی میان دو کشور را هدف اصلی این سفر اعلام کرده و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه همشهری برگزاری دور تازه گفتگوهای دوره‌ای سیاسی و مسائل دو جانبه از جمله همکاری‌های کنسولی و مسائل بین‌المللی چون برجام را دلیل سفر آقای برت به تهران اعلام کرده است. با این حال برخی ناظران موضوع بازداشت شهروندان ایرانی بریتانیایی را از اهداف اصلی این دیدار می‌خوانند. رضا تقی‌زاده در بریتانیا.
رفع اختلافاتی که بین دو کشور وجود داره و نزدیکتر کردن وضعیت خارجی جمهوری اسلامی به انتظاراتی که آمریکا در منطقه داره و طبیعتاً معاون وزیر خارجه بریتانیا با تغییراتی که در داخل وزارت خارجه با تغییر وزیر صورت گرفته، حالا نحوه برخورد تازه‌ای رو با جمهوری اسلامی در پیش گرفته. این به این معنی نیست که بریتانیا یا اروپا به مواضع جمهوری اسلامی نزدیکتر میشن، ولی نه، اونها میخوان با یک نگاه عملگراتر ببینن آیا جمهوری اسلامی آماده انعطاف پذیری در مورد قبول خواسته های آمریکا و اروپایی ها هست یا خیر. ماموریت البته منافع و انتظارات شخصی بریتانیا رو هم داره و متقابلا اونها میدونن وقتی به تهران میرن بایست انتظارات تهران رو هم بر بیارن. انتظار فوری بریتانیا آزاد کردن خانم زاغری و دو تبعه دیگر بریتانیایی است و ایران متقابلا میخواد معادل 650 میلیون دلار پولی که بابت خرید تانک‌ها در دوران حکومت پادشاهی ایران از بریتانیا طلبکار بود به علت لغو قرارداد، راهی برای پرداختش به ایران پیدا بشه.
سفر از پیش اعلام نشده آلیستر برت به تهران در عین حال در آستانه برگزاری 73مین اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود. رضا تقی‌زاده.
حساسیت سفر بیشتر به این دلیله که ما در حدود 2 هفته با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل روبرو هستیم و یقیناً هیئت اعزامی ایران که همراه آقای روحانی به این ماموریت میرن فرصت مذاکرات مستقیمی در نیویورک با آمریکایی‌ها میتونن داشته باشن. ولی اگر مقدمات این مذاکرات در حد بالا فراهم نشده باشه یقیناً به نتیجه درستی نمیرسه. این بعد دیگری از مذاکراتی است که معاون وزیر خارجه بریتانیا در تهران دنبال میکنه، فراهم کردن مقدمات احتمالی مذاکراتی که در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک میتونه صورت بگیره.
همکنون دست کم 3 ایرانی بریتانیایی در زندانهای ایران به سر میبرند. نازنین زاغری که هفته ای گذشته بعد از 2.5 سال 3 روز برای دیدن دختر خردسالش به مرخصی آمد و باز به زندان برگشت. عباس عدالت شهروند ایرانی بریتانیایی و استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن که برای شرکت در یک کارگاه آموزشی به تهران سفر کرده بود اما اردیبهشت گذشته بازداشت شد، و کمال فروغی دیگر شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی او را حدود 7 سال قبل بازداشت کردند و همچنان در زندان به سر می‌برد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو می‌شنیدید. اما پایان بخش مجله شامگاهی گفتگوی ورزشی هست که امروز همونطور که مطلع هستید 18مین دوره بازی‌های آسیایی امروز به پایان میرسه و مراسم اختتامیه هم تا شاید دقایق دیگر آغاز بشه. کاروان ورزشی ایران امروز به کارش پایان داد، رویدادی که با کسب 20 مدال طلا، 20 نقره و 22 برنز و در مجموع 62 مدال ایران کسب کرد. همکارم مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک که از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کنند با ما هستند تا خیلی کوتاه نگاهی به نتایج روز آخر کاروان تیم ایران داشته باشیم. سلام بر تو مهدی، برامون از روز آخر مسابقات بگو که ایران نتونست به هر صورت با اون نتایجی که به دست آورد جایگاه پنجم خودش رو حفظ کنه.
درود رضا جمعایی عزیز، همچنین شنوندگان و محترم، دقیقا همینطوره. یعنی 20-22 رنگ طلاهای ایران، نقره ها و برنز ها که ایران در رتبه ششم قرار گرفت با درخشش ازبکستان در رشته بوکس که 7 وزن 7 فینالیست داشتن، 5 تاشون طلایی شدن، 1 طلا هم در سامبو گرفتن و حتی اگه بسکتبال ایران هم قهرمان میشد باز ایران به ازبکستان نمیرسید. در حال بسکتبال به تیم قدرتمند چین باخت، والیبال هم در شرایطی قهرمان شد که با تمام قوا در این مسابقات شرکت کرد، برخلاف بقیه مدعیان که به خاطر رقابت‌های جهانی ترجیح دادن تیم‌های جوان‌تر یا تلفیقی از جوان‌ها و با تجربه‌ها رو بفرستن و به این ترتیب بازی‌های آسیایی برای ورزش ایران به پایان رسید. اما مدال برنز واترپولو فوق‌العاده در روز پایانی ارزشمند بود که بعد از 44 سال به دست اومد، اولین مدالی که خارج از ایران در بازی‌های آسیایی واترپولو ایران به دست آورده.
مهدی، یکی دیگه از اتفاقات خوبی که افتاد برای این کاروان در روز آخر این کسب مدال برنز نوشاد عالمیان بود توی رشته پینگ پونگ، تنیس روی میز. میدونیم که شرق آسیا اصلا هیچ جایگاهی رو، فرصتی رو یعنی به هیچ کشوری نمیده که بخواد مدالی تقسیم بشه، به خصوص در این چند دهه گذشته. بیش از 50 سال بود که ایران هیچ مقامی نداشت توی تنیس روی میز.
دقیقا همینطوره، یعنی بین این در واقع 62 مدالی که ایران به دست آورده، خب طلاهای کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو فوق‌العاده ارزشمند اما قابل پیش‌بینی. مدال نوشاد عالمیان، همچنین طلای حسین کیهانی در دو استقامت 3000 متر بامانه و این برنز واترپولو و طلای کبدی زنان، این از جمله مدالایی که واقعا شگفتی بود، دور از انتظار بود، بعضا تاریخی بود، مثل همین برنز نوشاد عالمیان و از یادگاری های بازی های آسیایی 2018 برای جامعه ورزش ایران.
مهدی، یکی دیگه از اتفاقاتی که در واقع روز آخر انتظار یعنی بیشتر میرفت ازش، قایقرانی بود که انتظار میرفت که مقامی بگیرن، به دست بیارن که وضعیت ایران در جدول بهتر بشه. در سامبو هم اصلا هیچ موفقیتی نداشت تیم ایران. حالا البته راجع به بسکتبال و والیبال بعدن بیشتر در مجله بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد. وضعیت قایقرانی این دوره اصلا خوب نبود، دوچرخه سواری هم زیاد خوب نبود.
رضا، موقعی که داشتن سهمیه رشته ها رو بین فدراسیون ها تقسیم می کردن، فدراسیون ها اعلام می کردن که ما اینقدر می تونیم مدال بگیریم، بر اون اساس سهمیه ها رو توزیع می کردن. قایقرانی گفته بود دو تا طلا می گیریم که خب موفق نشد طلا بگیره. دوچرخه سواری گفته بود 5 تا مدال می گیریم که هیچ مدالی نگرفت. اسکواش گفته بود مدال می گیریم که اصلا نزدیک مدال هم نشد. جودو به همین ترتیب طلا نگرفت. اغلب رشته ها که اعلام آمار کرده بودند برخلاف اون آمار نتایج رقم خورد و اینا الان قابل بررسی و نقد طبیعتاً بعد از پایان بازی‌های آسیایی.
مهدی، بیشتر دوست داشتم که راجع به رشته‌های دیگه با هم صحبت کنیم، ولی اما چون وقتمون در این مجله کوتاه هست، ولی این قول رو از خودت میگیرم که در مجله شبانگاهی یک بار دیگه فرصتی پیدا کنیم که نگاهی داشته باشیم به وضعیت دیگر فدراسیون‌ها در کاروان ورزشی ایران. باز هم با تو خواهیم بود در مجله شبانگاهی ساعت 10 شب به وقت ایران و بررسی بهتری خواهیم کرد عمیق‌تر از وضعیت کاروان ورزشی ایران. ممنون از تو. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود و نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا افزایش عملیات نظامی در ترابلوس پایتخت لیبی و مناطق اطراف آن را محکوم کردند. پلیس بوسنی از ورود غیرقانونی 50 مهاجر از جمله چندین تبعه ایران که در یک قطار باری مخفی شده بودند جلوگیری کرد. یکی از مقامات محلی استان سیستان و بلوچستان از مراجعه بیش از 460 نفر از اهالی منطقه به بیمارستان‌ها به دلیل طوفان گرد و غبار خبر داد. روز شنبه سومین جلسه دادگاه 12 نفر از متهمان به اخلال در بازار تلفن همراه با قرائت کیفرخواست دادستانی برگزار شد. بازداشت موقت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، برای دومین بار تمدید شد. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، و آلیستر برت، معاون وزارت خارجه بریتانیا در تهران، دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، نسبت به عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی هشدار داد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، میگوید اراده‌ای برای توقف رشد نقدینگی و یا کم کردن سرعت رشد آن وجود ندارد. و در ادامه روند بازداشت وکلای دادگستری در ایران، روز جمعه پیام درفشان، وکیل دادگستری که وکالت آرش کیخسروی را که دیگر وکیل بازداشت شده بر عهده داشت، خودش بازداشت شد. به پایان مجله شامگاهی میرسیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه ها باشید از همکارم فرین عاصمی.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
امسال 30 سالگرد اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در ایران است که به کشتار 67 معروف شده. آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان وجود ندارد. در سال 95 یک فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری، جانشین برکنار شده بنیانگذار جمهوری اسلامی، با حسین علی نیری حاکم شرع آن زمان، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد. در این مکالمه آیت الله منتظری از کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می کند. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی از تصمیم گیران درباره اعدام‌های سال 67 به هیئت مرگ معروف شدند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته نگاهی دارم به آنچه 30 سال پیش رخ داد. همراه با مهدی اصلانی، هوادار پیشین فدایان خلق و شاهد و بازمانده کشتار 67 و شایسته وطن دوست، زندانی سیاسی که 18 سال زندانی بود و همسرش در کشتارهای سال 67 اعدام شده است. خانم وطن دوست، اگه اجازه بدید برنامه رو با شما شروع بکنیم. خب شما که از طولانی ترین زنان زندانی بودید در دهه 60، یه مقداری از اون مشاهداتی که داشتید در سال 67 لطفاً برامون بگید.
در سال 67 زندان رشت بودم. تا 8 مرداد 67 یک لیستی نگهبان آوردن که در اون لیست اسامی شهرستانی ها بود و تعدادی از شهرستانی هایی که در زندان در دو بند زندان زنان رشت بودن نسامی خونده شد و خواستن که بیان بیرون با کلیه وسایلشون. بعد از اون ما دیگه هیچ خبری از این بچه ها نداشتیم. سحرگاه 9 مرداد هم اسامی رو خوندن که سریع بیاین بیرون. با ما ورود زندانبانا سراسیم از خواب بیدار شدیم. همه بچه ها از هم دیگه میپرسیدن چی شده؟ کجا دارن ما رو میبرن؟ یه عده که قبلا تجربه انتقال داشتن به زندان‌های مختلف، زندان اوین رفته بودن، بقیه بچه‌ها رو آروم می‌کردن، از جمله من که سراسیمه شده بودم که کجا می‌خونیم بچه‌ها رو ببرن. من اون موقع دخترم شیرخواره بود، تقریبا 11 ماهش بود اون موقع. به من آرامش میدادن، تو باید بچه شیر بدی، آروم باش، ما رو دارن انتقال میدن، نگران نباشی. البته صبح همون روز من وقتی که برای گرفتن صبحانه به اتاق نگهبانی مراجعه کردم، داشتن دو تا نگهبانی که تازه رسیده بودن، یه جمله من شنیدم که گفت که تا صبح همه رو تموم کردن، تا صبح همه رو تموم کردن. من اومدم بند و سراسیمه به تعدادی که بودم با یه مادری به اسم مادر ناطقی که پسر اونم تقی ناطقی در زندان مردان بود، من بهش گفتم که این چیز من شنیدم. اینا گفتن نه، تو چون در استرابی این حرف شنیدی، اصلا امکان نداره که همچین اتفاقی بیفته. تا لحظه سال تحلیل عید 68 منو به بازجویی خوندن. در بازجویی با کلی صحبت کردن ابتدا و اصرار من که چه اتفاقی افتاده، چی شده، به من گفتن که شوهرت اعدام شده و من برگشتم به بند و با این خبر.
دادگاهی شما اطلاع دارید که برگزار شده بود برای همسرتون پیش از اعدام؟
دادگاهی من اصلا اونجا نشنیدم، برای اینکه یه روز قبل، یعنی 7 مرداد بود، صبحش دو تا از بچه هایی که تو بند ما بودن به اسم فرانک طاووسی که یک ماه از حکمش مونده بود، یعنی 16 شهریور روز آزادیش بود، و خانوم مریم واحدی که معروف بود به مهناز، حکم 10 ساله داشت، این دو نفر رو از بند غیر از من که به من گفته بودن و ما اون حکم رو ندیده بودیم، اصلا با چشمند حکممون اعلام شده بود که 30 سال به من گفته بودن، خانم مهناز واحدی بالاترین حکم رو داشت به جز من، بالاترین حکم
حکم داشت که همون 10 سال باشه تو بند ما. این دوتا رو صدا کردن، ازشون خواستن که حاضری که مصاحبه بکنی، و ایشون گفتن که نه ما حاضر نیستیم مصاحبه بکنیم. بعد بهشون گفته بودن پشیمون میشیم، اینا هم گفته بودن که نه ما حاضر به مصاحبه نیستیم، و اینا رو دوباره به بند منتقل کرده بودن که بعد یک روز و دو روز بعد این اتفاق افتاد.
برای خودتون چطور بود خانم وطن دوست؟ به شما هم آیا همچین چیزی اعلام کردن؟ آیا چنین سوالی از شما پرسیدن؟
به مای که موندیم هیچ کدوم از این سوالا از ما پرسیده نشد، به جز این که کلیه زندانیا از زن و مرد بین 22 تا 26 تیر ما فراخانی بود از همه زندانیا، همه ما رو با چشم بند به صف کردن و یه میزی در حیات زندان جلوی در رئیس زندان گذاشته بودن، چند نفر اونجا نشسته بودن، یکی یکی فقط از ما میخواستن جرمتون چیه، چند سال حکم دارین، همین شما سوال کردین که چرا منو اعدام نکردن. از نظر من همه زندانیا در لیست اعدامشون بودن، فقط تاریخ ها فرق میکرد، برای اینکه حتی کسایی که آزادم شده بودن، تعدادی از کسایی که آزاد شده بودن اینا رو هم قبل از این اتفاق اینا رو دستگیر کرده بودن دوباره، یا خواسته بودن خودشون رو معرفی کنن که دوباره اومده بودن اینا رو در سلول انفرادی داشتن. یه تعدادی هم که موندن در تاریخ های مختلف اینا رو صدا کردن و اعدام شدن، از جمله خانم زهرا خباز هم پسرش در زندان متولد شده بود، یه سال مونده بود که حکمش تموم بشه. این خانم ساعت 10 صبح دوشنبه 10 مرداد صداش کردن و بردن، و بعدها از خواهرش که اونم خواهرش رو بدون دلیل، معصومه خباز رو بدون دلیل فرا خونده بودن و دست جز همون فراخانهای آزادیای اون سالها بودن و اینا رو خواسته بودن که دوباره بیان خودشونو معرفی کنن تو انفرادی نگهداری بودن، به خواهرش گفته بودن که ما از خواهرت پرسیدیم تو رو اعدام کنیم یا اونو، و اون گفته بود که منو اعدام کنین، و ما خواهرت رو اعدام کردیم و اونو بعدن آزاد کردن. یعنی انتخابشون که فکر بکنیم بر اساس یک معیار ملاک بوده، نه، اونا فقط حس فیزیکی میخواستن بکنن.
یعنی شما فکر میکنین خودتونم
بستگی به شرایطش داشت؟
شما فکر میکنین خودتونم به همین دلیل اعدام نشدید؟ یعنی کاملا اتفاقی بوده به نظرتون؟
آره کاملا اتفاقی بوده، برای اینکه منم در لیست اعدامیاشون بودن. اون موقع بچه با من زندگی میکرد، خواسته بودن که بیان هم خانواده من هم خانواده شوهرم فشار آورده بودن که بیان بچه رو تحویل بگیرن و اونا قبول نکرده بودن، و به این دلیل من مونده بودم، نه اینکه فقط تاریخش میخواست تغییر بکنه، نه اینکه بمونم، که تا اینکه اعدامات دیگه متوقف شد.
آقای اصلانی، همین سوال رو هم میخوام از شما بپرسم، چی گذشت در زندان برای شما؟ پرسش هایی که از شما مطرح میشد توسط اون کسایی که به عنوان هیئت مرگ معروف شده بودن چیا بوده؟
ببینید، ابتدا من باید متذکر بشم که اسیرکشی و تابستونکشی سال 67 یه آینه تمام قد اسلام سیاسی در قدرت بود که از پشت بانکوشی مدرسه علوی، این خط خونین تا تابستون 67 ادامه داشت. این اولین و آخرین کشتار تو حکومت اسلامی بی تردید نبوده، چه پیش از اون و چه پس از اون ما با اعدام و حزب مخالف همواره در این نظام باش روبرو بودیم. اما یک سری ویژگی ها هست که منحصر به فرد میکنه کشتار تابستان 67 رو با پیش و پس از جنایاتی که اتفاق افتاده. از این منظر میتوان کشتار تابستان 67 رو به گونه‌ای هنجار جنایت در حکومت فقها برشمرد. این برنامه‌ای از پیش تعیین شده بود برای حظر صورت مسئله زندان و زندانی. در پاییز 1366 عمده زندانیان تهران رو، به ویژه من که در زندان گوهردشت بودم، اینجا شهادت شخصی خودم رو بیان میکنم، مقابل پرسش پاسخهای جدیدی از مدیریت زندان قرار گرفتیم که در این پرسش پاسخهای جدید به نوعی بوی تفتیش عقاید و تمیز فکر هم برمی اومد ازش. از همون تاریخ در زندان گوهردشت که من ساکنش بودم، بندهای نیروهای مذهبی که شامل سازمان مجاهدین خلق می شد رو با نیروهای چپ که شامل طیفهای متنوع و رنگین کمانی چپ می شد رو از هم جدا کردن. یعنی چپها رو در یک سمت زندان قرار دادن و مجاهدین رو در سمت دیگر. در پرسش شما آمد در دادگاه، ما در تابستون 67 با چیزی به نام دادگاه دادگاه مواجه نیستیم. دادگاه به شما گارد میده. این زندانی حکمداری که پیشتر به دادگاه رفته، محکوم شده و اصلا به اون احکامی که براش صادر شده معترض بوده، دادگاه یک نوع گارد داره. وقتی شما رو میگن میخوایم ببریمتون دادگاه، یک نوع گارد دارین که برای چی منو دارین میبرین به دادگاه؟ مرتکب جرم جدیدی شدم. دست کم من دوباری که خودم مقابل این هیئت قرار گرفتم و بعدتر فهمیدیم که این هیئت هیئت مرگه، موقعی نمیگفتن هیئت مرگ، بار اول به ما گفتن که آماده به نزد هیئت، و این پرسش وجود داشت که این هیئت چه هیئتی است. خب به تعدادی از دوستان ما گفته بودن که این هیئت هیئت عفو یا هیئت جداسازی بندهای مذهبی ها از غیر مذهبی هاست. از این منظر میبایستی که روی این مفاهیم کمی دقت بیشتری داشته باشیم، به دلیل اینکه با سازوکار اون کشتار بیشتر بتونیم نقد بزنیم به تاریکی های اون دوران. میدونید که مگه یک گزارش خیلی خیلی کوتاهی بخوام بدم، این کشتار، یعنی کشتار تابستان 67، یک تاریخی داره. این تاریخ بر مبنای هیچ گونه اسناد دولتی بهش دسترسی نداریم. یک خاطرات در واقع باقی مونده آیت الله منتظری و اون فایل صوتی است و یادداشت‌های روزانه هاشمی رفسنجانی که کمی در حقیقت این اطلاعات رو نشری میده و ما میتونیم از اونها میان خطخوانی بکنیم و به ماجرا نقد بزنیم. آنگونه که در خاطرات آیت الله منتظری آمده است، حکم کشتار رو در تاریخ 6 مرداد ماه از آقای خمینی گرفتن، اما این حکم در تاریخ 8 مرداد ماه به دست آقای منتظری رسیده. یعنی آقای منتظری این حکم رو 8 مرداد دیده، اما 6 مرداد ما این حکم رو گرفتن و از همون تاریخ هم آغاز کردن در زندان اوین. و اعدام ها میدونید که به 2 بهانه اتفاق افتاده. نیروهای مجاهدین، یعنی نیروهای مذهبی رو به اتهام محاربه، یعنی جنگ با خدا، و نیروهای غیر مذهبی و منتسبین به نیروهای چپ رو به اتهام ارتداد مقابل پرسش‌های انگیزاسیون و هیئت مرگ قرار داد. آنگونه که در شهادت و روایت خانم وطن دوست شنیدیم، مذهبیون رو زن و مرد نداشته، محاربه با خدا زن و مرد نمیشناخته در اون تاریخ و در حکم مذهبی که در اون نفرین نامه مذهبی که آقای خمینی مهر کردن. در مورد نیروهای چپ اما حکم ارتداد، ارتداد فطری و ملی که خب هر دوش حکم مرگ داشته، اثبات میخواستن بکنن، اقرار بگیرن ارتداد، یعنی بازگشت از خدا رو. به همین دلیل منتسبین زن نیروهای چپ رو، منتسبین چپ رو در تابستان 67 از ریل مرگ عبور ندادن، برای اینکه از منظر نگاه حکومتیان زن از اونجایی که در حقیقت ناقص العقل با پوزش از همه بانوان، این منظر نگاه اونهاست، میبایستی که مرتد رو اونقدر زد تا به سر عقل بیاد. از همین رو بسیاری از نیروهای زن منتسب به نیروهای چپ رو پس از پرسش و پاسخ ها به زیر کابل بردن، به زیر کابل نماز. کلیدی ترین پرسش آقای نیری از نیروهای چپ که من 2 نوبت مقابل این هیئت قرار گرفتم، تاریخ 6 و تاریخ 9 شهریور، یعنی 30 سال پیش من مقابل این هیئت مرگ قرار گرفتم برای بار دوم. بار اول با یک اتفاق مقابل هیئت رفتنم نیمه تموم باقی موند. پرسش کلیدی آقای نیری از منتسبین جریان چپ آن بود: مسلمانی یا مارکسیست؟ پاسخ به این سوال مرگ و زندگی بسیاری از مورد پرسش قرار گرفتگان رو تعیین کرد در اون لحظه.
و پاسخ شما تمامی
کسانی که من بعد از آن که توی در واقع مقابل هیئت رفتنم در تاریخ 6 شهریور نیمه تموم باقی مون، اتفاقاتی در زندان افتاد، در زندان گوهردش به ویژه، که ساختمان و فیزیکش آپارتمانی بود، برخلاف اوین که خبر در واقع نشری نداشت، در گوهردش اخبار در واقع به یک معنا نشر کرد. ما مطلع شدیم که دفاع ایدئولوژیک و مارکسیست بودن گفتن در مقابل هیئت مرگ مجازات مرگ داره. بنابراین در نوبت دوم در 9 شهریور من با این گارد، من به شخصه و بسیاری دیگر از دوستان با این گارد مقابل هیئت مرگ قرار گرفتیم. هیئت مرگ رو هم که مشخص همگان میشناسیم، آقای نیری، آقای پور محمدی که وزیر دادگستری در دولت روحانی بودن، آقای مرتضی اشتاقی به عنوان دادستان، آقای پور محمدی به عنوان مطلع وزارت اطلاعات و ریاست هم که با آقای نیری بود و ابراهیم رئیسی، اینها کسانی بودن که حکم اصلی رو، یعنی حاکم شرع آقای نیری بود. پرسش رو هم از من ایشون کرد: مسلمانی یا مارکسیست؟ من اعلام کردم که مسلمانم. این گوشه رینگ جای فرار دیگه وجود نداشت. وقتی که میگفتید مسلمان هستم، میبایستی که بپذیرید نماز بخونید. و معترف بشین و فرمی رو امضا کنین، فرمی که دستخطی بود، البته فرم رسمی نبود، با خودکار نوشته بودن، که این جانب و مشخصات رو بنویسید که تا کنون به اصطلاح مواضع شرعی خودم پابند نبودم، به ویژه سر نماز اونها اصرار داشتن برای شکوندن زندانیان چپ. در اتاقی که هیئت مرگ قرار داشت هیچ کس دو نفره نبردن، هیچ کس نمیداند چه پرسشی از دیگری شده. بنابراین ما اینجا شهادت هامو مبتنا بر شهادت های فردی خودمون هست، اما میتونیم بر مبنای اون چه که هماهنگی های پیشین بوده، یعنی من مثلا با دوستانم صحبت کردم، دوست من رفته توی اتاق و دیگه برنگشته، یه وقتی برگشته به سمت چپ بردن، آقای نگری در واقع حکم دادن چپ راست یا میانه ای بود که یعنی سه تا سرنوشت نصیب کسانی که مقابل این هیئت قرار میگرفتن قرار میگرفت. فقط در مورد نیروهای چپ من دارم میگم، یعنی که شهادتم شهادت فردیه. کسانی که سخنشون دفاع ایدئولوژیک تلقی میشد، یعنی آقای نیری برداشتی که از اون پرسش داشت دفاع ایدئولوژیک تلقی میشد، بلا فاصله با دست چپ به شیخ مقیسه، یعنی ناصریان، شیخ محمد مقیسه که امروز ریاست دادگاه‌های انقلاب شعبه 28 رو داره، با دست چپ میگفتن ببرید چپ. چپ اسم رمز و شب حسینیه و آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت بود که اونجا زندانیان رو دار میزدن. شیوه از بین بردن و نابود کردن و به قتل رسوندن در تابستان 67 به جهت خبررسانی دار بود، برخلاف سالهای 60 که تیرباران میکردن که خود صدای تیر اقتدار ترس رو حقنه بکنه. در تابستان 67 برای اینکه سریت یکی از حرفهای اصلی اون کشتار بوده، از شیوه دار زدن استفاده میکردن، میفهمودن ببرید چپ، میبردن چپ میزدن، راست جایی بود که پذیرش صورت میگرفت و به بندها برده میشدن، میانه جایی بود که میبردن برای کابل نماز، این کابل بازجویی نبود، کابلی بود که یا میزدن بمیرید یا بپذیرید. همینجا اشاره بکنم و گفته باشم و یادی کرده باشم از همبند خودم جلیل شهبازی که از سال 58 ایشون دستگیر شده بودن، زندانی قدیمی بودن، ایشونو اولین نوبت یعنی روز اول چپکشی غروب 5 شهریور دو نوبت کابل، یعنی میدونید هر وعده نماز 10 ضربه کابل میزدن، دو نوبت مغرب و عشا رو میخوره 20 در غروب 5 شهریور، تمامی وعده های نماز در 6 شهریور رو هم میخوره، پاهاش در حقیقت ورم کرده و خودشو میسرونده، در نوبت بامداد 7 شهریور با شیشه مربایی که به عنوان لیوان چای از اون استفاده میکرد رگای خودشو میزنه و پایانی آگاهانه به زندگی خودش و 9 سال حبسش میده. صحنه عمومی از اتفاقی که در تابستون 67 افتاد، اگر ما کمی بیاندیشیم از ابتدای اون بهمن آوارکش و یخ زده، این گورستانی که در جان تمامی ما تهنشین شد، اینا بساط نفرت رو از همون آغاز پهن کردن. تمامی کسانی که عملیت داشتن در کشتار 67 بازیگران نقشی هستن که سناریوش و آقای خمینی زیر درخت سیب در نفل شاتو نوشته بود از پیش. من به عنوان شاهد میخوام اینجا این رو بگم، این اسامی از بقیه کارورزان نظام اسلامی قاتل تر نیستن و هر کس دیگری در این ساخت نظام ولایی قرار بگیره، اون حکم رو مجبور بود اجرا بکنه. به تمامی کارورزان اصلی نظام اسلامی به ویژه در دستگاه امنیت و قضایی، قاتلین اصلی تمامی کشتارهای 40 ساله بود نامبارک حکومت اسلامی هستند.
خانم وطن دوست، الان 30 سال میگذره از کشتار 67، شما به عنوان یک شاهد، به عنوان کسی که همسرش اعدام شده در این کشتارها، چه تفاوتی میبینید بین الان و 30 سال پیش؟ فکر میکنید که آیا امکان دادخواهی فراهم شده؟ آیا پیشرفتی شما در این پرونده میبینید؟
اگر منظورتون در ایران، نه مسلمان هیچ پیشرفتی نمیبینم، برای اینکه همچنان این خانواده ها عزیزان در ایران تحت شرایط سخت قرار دارن، زندگی براشون سخت تر از بقیه. درسته که تو ایران زندگی برای همه سخت است، ولی برای اینها سخت تر از همه است، تحت فشارهای مختلف، فشارهای روحی و روانی قرار دارن همچنان، در نتیجه حتی نمیتونن بعضی وقتا از عزیزانشون حرف بزنن، برای حرف زدن هم دچار ترس و وحشت هستن که چه عواقبی ممکنه داشته باشه. ولی این بر خب تقریبا در کشورهای اروپایی و غرب این مسئله همچنان ادامه داره که بتونن به یک نتیجه برسن. ولی اگر عقیده منو بخواین، تا وقتی که این حکومت هست به هیچ نتیجه نخواهیم رسید. تلاش های ما بی ثمر نیست، ولی تا وقتی میتونیم نتیجه واقعی برسیم و واقعا بتونیم
پاما رو از زیر پرده در بیاریم که این حکومت دیگه نباشه.
آقای اصلانی شما در صحبتاتون یه اشاره کردید به فایل صوتی که از صحبتهای آقای منتظری منتشر شده با آقای نیری اشراقی و پور محمدی که خب در اون گفتگو کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی رو جنایت نامیده بود. خیلی ها معتقدن که همین که این فایل صوتی منتشر شد باعث شد که دوباره این بحث در جامعه مطرح بشه، حتی بیشتر از قبل بشه به طور عمومی در مورد صحبت کرد. نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که چقدر انتشار این فایل مؤثر بود و اصولا چقدر تا الان خانواده ها تونستن دادخواهی بکنن در مورد کشتار 67؟
افشای فایل صوتی آیت الله منتظری که پیشتر اون رو در خاطراتشون نوشته بودن، اما فایل صوتی خب شنیدن صدا و چون انتشار خاطرات رو میتونستن در حقیقت تشکیک بکنن توش، بگن واقعی نیست، اما انتشار فایل صوتی و پخش صدای آقایان نیری رئیسی و اعضای هیئت مرگ ارزشی سندگونه به سازوکار اون کشتار داد. آیت الله منتظری به چند چیز در اون فایل اشاره میکنه. تابستان 67 رو جنایت از نوع بزرگ میخونه و انگشت اتهام رو میبره به سمت آیت الله خمینی که در واقع مرادشون بودن، کسی که دومین فرد بوده پس از آقای خمینی. این حرف ارزشش در نزد نیروهای خودی بسیار بسیار مؤثر بوده. همه کسانی که درگیر ماجرای کشتار تابستان 67 بودن با شنیدن این فایل در واقع مکس کردن به روی اون کشتار. حتی بخشی از کسانی که هنوز گوشه چشم و امیدی به این نظام داشتند رو با تردید مواجه کرد. از این منظر انتشار اون فایل صوتی بسیار بسیار مؤثر بود در سندگونگی کشتار تابستان 67. چون ما میدونیم که تاریخی که در حقیقت اونجا عنوان میشه اول محرمه. اول محرم 24 مرداد ماه سال 1367، یعنی زمانی که آیت الله منتظری هیئت رو به قم فرا میخونند، 24 مرداد 1367. این زمانی است که اعدام و قتل نیروهای سازمان مجاهدین رو به پایان رسوندن، یعنی مجاهد کشی به پایان رسیده در وجه عمده. از 10 روز بعد چپ کشی آغاز میشه، چون اونجا آیت الله منتظری در اون فایل صوتی اشاره میکنن که دست نگهدارین، حداقل محرمه، محرم شروع شده، حرمت محرم رو داشته باشین و دست کم زنها رو اعدام نکنید. وقتی که ایشون اشاره میکنن به اعدام زنها و آغاز محرم، یعنی آنکه زنهای مجاهد رو که اعدام کردین و ایشون مطلع هستن دست نگهدارین. تاریخ این افشای این فایل و زمانی که اتفاق افتاده از این نظر مهمه که یه چیزی حدود 11 روز فاصله هست بین پایان اعدام مجاهدین و آغاز چپکشی که از 5 شهریور در زندان‌های تهران کلید می‌خوره در اوین و گوهردشت. چرا اینقدر مکس کردن؟ بر کسی دانسته نیست. چرا همون زمان ادامه ندادن چپ‌ها رو اعدام بکنن وقتی که فرصت بوده؟ نمی‌دونیم. و از این رو شاید در بسیاری موارد ما حوزه نادانسته‌هامون چه بسا بیش از دانسته‌هامون باشه. ما هنوز تا پیش از افشای فایل صوتی آیت الله منتظری، کشتار تابستان 67 یک راز دولتی بود که حکومتیان به تمامی به انکارش دست می‌زدند. بعد از افشای فایل صوتی رفتند به سمت دستکاری حافظه و تغییر اون چیزی که تاریخ پژوهی جنایت هست. اما در ارتباط با پرسش دومتون، مسئله دادخواهی، همونطوری که خانم وطن دوستم اشاره کردن، تا زمانی که جمهوری اسلامی برقراره با این مناسباتی که ما میشناسیم، امکان تحقق امر دادخواهی، من تأکید میکنم بر تحقق دادخواهی، در بود این نظام ناممکنه. آیا این حرف معناش آن است که من شاهد شهادتمو امروز ثبت نکنم، نگویم، شما برنامه ساز رادیویی برنامه نسازین؟ مطلقاً چنین معنایی رو نمیده. ما در حقیقت این کارهایی که داریم میکنیم به تمامی در خدمت دادخواهیه. اما تحقق دادخواهی که بحثش بسیار بسیار مفصله، به گمانم تا زمانی که حکومت اسلامی برقراره، تحقق امر دادخواهی و فرجامش ناممکنه.
خانم وطن دوست، فرصت زیادی نداریم، شما در پایان صحبت خاصی دارید؟
قدر حرف ها زیاده که انقدر داستان ها زیاده، یعنی به اندازه 40 سال و اندازه تک تک بچه ها و خانواده هاشون باید امکان باشه و زمان باشه که بتونن که شهادت بدن، لحظه لحظه ای که براشون در این سال ها گذشته و در اون لحظات دردناک از دست دادن عزیزانشون تا قبل از اون، همه اینها
تا بتونه ثبت بشه و دادخواهی بشه. من متاسفانه میگم در اینجور مواقع چون کمتر هم مصاحبه کردم، همه حرفای یک دفعه میاد هجوم میاره به مغزم که بخوام بگم و واقعا ناتوان میشم برای ثبت کوچکترین لحظه ها.
ممنونم از شما آقای اصلانی. شما در پایان صحبتی دارید بفرمایید.
تنها سخنی که میتونم اینجا اشاره بکنم اون است که تابستان 67 هنوز پرونده ای ناگشوده در مقابل تمامی وجدان های زخم خورده. بلندگویی، فاشگویی و همگویی نه تنها متوجه من شاهد و خانواده های قربانیان، که متوجه همه وجدان های زخم خورده جامعه ایرانی. ملتی که شایستگی نام ملت داره به سادگی از روی جنایت تاریخی خودش عبور نمیکنه و این پرونده هنوز پوشه ایست ناگشوده.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، مهدی اصلانی از شاهدان و بازماندگان کشتار 67 و شایسته وطن دوست زندانی سیاسی که همسرش در کشتارهای سال 67 اعدام شده، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.